که بعد از ظهر است صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد اینکه یک تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان برای آغاز دور دیگر مذاکرات با طالبان به دوحه رفتند. در مقام افغان میگوید
امروز تعدادی از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان وارد دوحه خواهند شد. باقی اعضا در اوایل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
صحبت با یک عضو این هیئت:
در بیت مذاکره عمده ترین مشکل همی خواهد بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از هیئت خود ما هم فکر طالبا شود.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی، ایتالیا و رومانیا اولین بار برای تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. نگاه بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل: وزارت زراعت و مالداری برای بعضی زنها فرم‌های مرغداری را ایجاد کرده تا خودکفا شوند. یک تن از این زنان گفت:
وقتای پیش از خشکشویی میکردم و از خشکشویی واقعا خسته شده بودم و حالا بسیار خوشحال هستم که در خانه پار مرغداری دارم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت خارجه امریکا از افغانستان دعوت کرده تا در گردهمایی وزرای خارجه کشورهای ائتلاف بین‌المللی ضد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش اشتراک کند. سفارت جرمنی در کابل میگوید کار بازسازی ساختمان جدید این سفارت ادامه دارد، زیرا جرمنی به کمک با افغانستان متحد است. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران نتوانسته درباره آثار یورانیوم که در چندین محل اعلام ناشده دریافت شده توضیحات دهد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه امریکا از افغانستان دعوت کرده که در گرد همایی وزرای خارجه کشورهای ائتلاف بین‌المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش اشتراک کند. به اساس اعلامیه وزارت خارجه افغانستان، راس ویلسون شارزافیر سفارت امریکا در کابل دعوتنامه را امروز به حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان سپرده است. قرار است این گرد همایی در ماه جاری در ایتالیا برگزار شود. به اساس اعلامیه دو مقام درباره تحولات اخیر در مورد تلاش‌های صلح، روند خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان و کمک آینده جامعه جهانی با افغانستان نیز گفتگو کردند. مقام‌های افغان و آمریکایی گفتند که جنگجویان وابسته به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در افغانستان سرکوب شدند. اما این گروه تندرو مسئولیت حملات مرگباری را در مناطق مختلف افغانستان از جمله شهر کابل به عهده گرفته است. سفارت جرمنی در کابل میگوید کار بازسازی ساختمان جدید این سفارت ادامه دارد، زیرا جرمنی به کمک با افغانستان متحد است. سفارت جرمنی به تاریخ 31 ماه می سال 2017 میلادی در یک انفجار بزرگ شدیداً خسارتمند شد. در آن رویداد بیش از 100 افغان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. سفارت جرمنی در اعلامیه در صفحه رسمی خود گفته که کارکنان این سفارت روز گذشته به احترام قربانیان آن حمله تروریستی یک دقیقه سکوت کردند. محمد نبی پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ میگوید که به خانه‌اش در مزار شریف حمله شده و مدعی است که اختطافچیان بر خانه‌اش حمله کردند.
دیشب ساعت 3:30 شب بود، تافچی‌ها با راکت حملهور شدند، چون دیگه گاردای ما زیر آتش گرفتن و اونا فرار کردن. رفتن، فضل خدا تلفات جانی هیچ چیز نداریم.
به گفته محمد نبی، از حدود 8 ماه قبل، زمانی که فرزندش عبدالرؤوف 10 ساله در مرکز شهر مزار شریف اختطاف شد، همواره مورد تهدید قرار داشته است. عادل‌شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، در صحبت با رسانه‌ها گفته که شب گذشته یک تن بر خانه محمد نبی بم دستی پرتاب کرده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران نتوانست درباره آثار یورانیوم که در چندین محل اعلام ناشده دریافت شده توضیح دهد. این سازمان افزود که تهران با ادامه نقض توافقنامه سال 2015 میلادی به غنی‌سازی یورانیوم بالاتر از سطح پذیرفته شده ادامه می‌دهد. این خبر مذاکرات جاری برای احیای این توافقنامه را پیچیده‌تر می‌کند. بر اساس گزارش تازه سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، تهران نتوانسته که درباره آثار یورانیوم در هر یکی از سه محلی که این اداره به آن دسترسی یافته توضیح دهد. بر اساس یک گزارش دیگر، ایران 62.8 کیلوگرم یورانیوم غنی شده 20% و 2.4 کیلوگرم تا 60% غنی شده را تولید کرده است. این در حالی است که توافقنامه سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان صرف به غنی‌سازی یورانیوم تا 3.67% اجازه می‌دهد. رئیس جمهور ایالات متحده از امریکایی‌ها خواسته است که خاطره قتل عام سیاه‌پوستان جامعه تولسا در اوکلاهاما را فراموش نکنند. جو بایدن در اعلامیه‌ای که 31 می در 100مین سالگرد قتل عام در تولسا نشر شد گفته که با گذشت یک قرن از رویداد غم‌انگیز پاکسازی نژادی در تولسا، از امریکایی‌ها می‌خواهد که برای ریشه‌کن ساختن و ریشه‌یابی تفکیک نژادی سیستماتیک در سرتاسر این کشور تلاش کنند. در سال 1921 میلادی بعد از سلسله درگیری‌ها بین سیاه‌پوستان و سفیدپوستان در اوکلاهاما، گروه‌های سفیدپوست افراطی بر جامعه سیاه‌پوستان تولسا خانه‌ها و مشاغلشان حمله کردند و حدود 300 تن را به قتل رساندند. آن رویداد تا چند سال قبل هم در تاریخ منطقه‌ای، ایالتی و حتی ملی آمریکا ثبت نشده بود. اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در اتحادیه اروپا اکنون می توانند واکسین ضد کرونا فایزر بیوانتک را دریافت کنند. کمیسیون اروپا دیروز تطبیق این واکسین را برای نوجوانان تصویب کرد. اداره ادویه اتحادیه اروپا هفته گذشته تزریق این واکسین را برای نوجوانان تایید کرده بود. این اولین بار است که اتحادیه اروپا واکسین کرونا را برای افراد کمتر از 16 سال تایید می کند. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اکنون می توانند که کمپاین واکسین ناسیون را وسعت بخشند. ایتالیا و رومانی نخستین کشورهای اروپایی هستند که واکسین کرونا به اطفال 12 و بیشتر از آن را آغاز خواهند کرد. تطبیق واکسین فایزر بیوانتک برای اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن در ایالات متحده آمریکا از قبل تایید شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان از آمادگی خود برای آغاز دور تازه مذاکرات خبر می‌دهند. امیدواری به دور سوم مذاکرات صلح در حال ایجاد شده که امروز برخی از اعضای هیئت مذاکراتی افغانستان به دوحه می‌روند. اما با وجود این امیدها از شدت جنگ در افغانستان کاسته نشده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گفتگوهای صلح در زیر تأثیر جنگ، گفتگوهایی که هیئت حکومت افغانستان و طالبان پیش از آغاز دور جدید آن آمادگی کامل را برای به پیش بردن آن نشان دادند. انتظار می رود برخی از اعضای هیئت مذاکراتی افغانستان امروز برای از سرگیری گفتگوها به دوحه بازگردند. دو عضو هیئت مذاکره کننده حکومت برادی و آزادی گفت که تعداد افرادی که به دوحه می روند میان 4 تا 8 تن است. غلام فاروق مجروح عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان گفت که دور جدید مذاکرات صلح میان دو طرف پس از ورود آنان به دوحه آغاز می شود.
امروز تعداد از اعضای هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر آغاز دور جدید گفتگوها وارد دوحه خواهند شد و مذاکرات آغاز خواهد شد و باقی اعضا مجلس رئیس هیئت انشاءالله در اوائل هفته آینده به دوحه سفر خواهند کرد.
گفتگوهای صلح در دوحه پس از آن که رئیس جمهور آمریکا خروج همه نیروهایش از افغانستان را تا اول ماه می به تأخیر انداخت متوقف شد، اما جو بایدن از خروج تمامی نیروهایش تا 11 سپتامبر همین سال خبر داد. پس از اعلام این خبر هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان تنها در عید سعید فطر با یکدیگر دیدار و توافق کردند که گفتگوها را ادامه می دهند. اکنون طالبان نیز میگویند که آنان آماده به پیش بردن گفتگوهای صلح هستند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر به رادیو آزادی در پیام نوشته که برای ادامه گفتگوهای صلح آمادگی کامل دارند. در همین حال یک هیئت طالبان اخیراً به پاکستان رفته. هدف از این سفر گفتگو با رهبران آنان درباره نشست استانبول و ادامه گفتگوهای صلح گفته شده است، اما هر دو طرف در حالی از آمادگی به گفتگوهای صلح خبر می‌دهند که از شدت جنگ در افغانستان کاسته نشده و طالبان حمله موتر بمب گذاری شده را نیز آغاز کردند. روز گذشته این گروه به فرماندهی امنیه در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند. به گفته مقام‌های حکومتی در این حمله 4 پلیس کشته و 8 پلیس و 20 غیر نظامی دیگر زخمی شدند، اما طالبان ادعا کرده که 10 پلیس کشته شدند. افزون بر این کشتارهای هدفمند همچنان ادامه دارد. بامداد روز سه‌شنبه عتیق الله خوستی یک سرباز مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله را یک موتورسیکل در کابل هدف قرار داد. همچنین محمد عظیم مسلمجار یک بزرگ قومی و مدیر سابق آپرسانی در غزنی نیز عصر روز گذشته در یک حمله هدفمند کشته شد. در پی افزایش این حملات و درگیری‌ها عبدالصبور قانی معاون امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان به نیروهای ویژه پلیس دستور داده است تا گروه‌هایی را که علیه مردم و نظام سلاح به دست گرفتند سرکوب کند. اما نگرانی این است که در چنین شرایط جنگی و بی‌اعتمادی نتیجه مذاکرات صلح که جریان دارد چه خواهد بود؟
گزارش بود در مورد این که هیئت مذاکراتی افغانستان و طالبان از آمادگی خود برای آغاز دور تازه مذاکرات خبر می‌دهند و یک تعداد از اعضای دولت افغانستان عازم دوحه شدند. در همین حال فوزیه کوفی عضو این هیئت به تازگی از سوی مجله فارچون در جمع 50 رهبر جهان قرار گرفته. فارچون یک مجله تجارتی آمریکایی است که مقر آن در نیویورک است. این مجله در سال 1929 توسط هنری راس بنا نهاده شد. در پیوند با مذاکرات صلح و نقش زنان در آن و همچنان به خاطر اینکه خانم کوفی هدیه را چگونه میبینه، همکار ما با خانم کوفی صحبت کرده و در پاسخ به اولین سوال فوزیه کوفی میگوید:
یک رسانه امریکایی مجله فارچون که همه ساله فکر میکنم لیست از کسانی که تاثیرگذار بودن یا رهبرانی که در یک اثر پیشگام بودن اونا را نشر میکنه، در سال 2021 هم چند روز قبل لیست از 50 تن از خانمایی که تاثیرگذار بودن در رسای مختلف و رهبری نشان دادن در شرایط سخت نشر کرده که در اوج هم صدر اعظم نیوزیلند است و رئیس های شرکت ها هستند در سیاست هم. به این شکل من هم که اونجا نام گرفته نوشته کرده که در یک شرایط سخت که برای تمام زنهای افغانستان معلوم دار است که شرایط سخت است برای کار کردن در افغانستان، کارهایی را که صورت گرفته و مخصوصا تلاش های ما برای که صلح و امنیت در افغانستان بیاید از او یادآوری کردم.
در مورد از این ببینید که این عنوان بر شما چی معنی میده؟
ما فکر میکنم این میتونه یک تقدیر، یک ازگذاری خوب برای زنهای افغانستان باشه، مخصوصا در این شرایط که ما نگرانی از این داریم که ممکنه وضعیت قسم شوه که تمام آنچه به نام پیشرفت یاد میشه از زنان افغانستان گرفته شوه. ما فکر میکنم در این شرایط یک ازگذاری است و تمام تلاشایی که بر زندگی و کار شرایط سخت زنهای افغانستان متحمل میشن.
شما از چالش ها یاد کردین، چالش های زیاد زنان روبروست، اما چی چالش های رزدید شما یک زن سیاستمدار در افغانستان با او روبروست؟
در عرصه سیاست و مخصوصا در کارهایی که ما انجام میتیم، خود اول خوب امی عرف ناپسند و پدر سالاری که در افغانستان و مردم فکر میکنن حتی زنان که تنها مردان میتونن که رهبر باشن یا به اصطلاح امور مملکت را به دست بگیرن، عمده‌ترین مشکل هم نیست. دومی که ما همه زنانی که در افغانستان کار میکنیم با امکانات و سرمایه نابرابر کار میکنیم. مردان مثلا سرمایه و امکانات برابر خوب دارن، ما با امکانات بسیار ناچیز اما با اعتباری که داریم میتونیم پیش بریم. ما فکر میکنم در کنار از اینکه چالش های زیاد داریم که همه میفهمیم، باز فرصت های هم هست. زنان افغانستان اگر واقعا توانمندی خود را نمایش بدن و کار کنن، اعتماد زیادی به اونا صورت میگیره. از این لحاظ ما فکر میکنم فرصت هایی است که ما باید استفاده میکنیم. مشکل امنیتی عمده ترین مشکل بوده در سالهایی که ما کار کردیم و کار میکنم. مگر بحث امنیت یک مشکل نمیبود، شاید ما یا سایر زنانی که در سیاست و در اجتماع هستن بتونیم کارهای بزرگتری را انجام بدیم و موفقیت های بیشتری داشته باشیم، به قرا و قصبات بیشتری رسیدگی کنیم، به مردم بیشتر. اما حالی که امنیت خوب نیست، خود مشکلات و تهدیدات همیشه وجود داشته و این مانع رسیدن به مردم و به قرا و قصبات میشن.
چا چالش هایی که به عنوان یک زن در میز مذاکره با او روبرو بودین چی بوده؟ حالا چی در برابر طالبان است و یا چی در برابر همکاران خودتان؟
به حیث یک زن طبیعتاً که ذهنیت ها هنوز آماده پذیرش از این نیست که یک زن میتونه در یک موقف باشه که او موقف موقف تصمیم گیرنده است. حالا برای من مهم است که در میز مذاکره نمایندگی خوب از زنای افغانستان شوه و از حقوقشان و از دستاوردهایشان و از آیندهشان که یک آینده با مشارکت معنادار باشه در تمام عرصه ها حمایت شد. برای من فعلا اولویت امی است و در این راستا طبیعتاً که نظرات مختلف وجود داره، دیدگاه های مختلف وجود داره، نه تنها در مابین طرف مقابل بلکه در میان خود همکاران ما در جامعه افغانستان، در نهادهای افغانستان دیدگاهی وجود داره که زنان یا سمبول از حضورشان یا توانمندیشان ندارن یا هم مستحقش نیستن. از اون لحاظ من فکر میکنم یک بارزه و انسجام همگانی برای زنها کار داره و ما در میز مذاکره عمدترین مشکل همی خواد بود که ما بریم برای دفاع از دستاوردهای زنان و کسانی از حیات خود ما هم همفکر طالب باشوانی شرایط بسیار بد خواد بود و امیدوارستم با اون شرایط ما نرسیم.
شما به عنوان شخصی که چند ماه در گفتگو بودین با طالبا، نگرانی تان فعلا چی است که پس از مذاکرات با طالبان حقوق زنان حفظ خواهد شد یا نه؟
اگر مذاکرات پیش بره و با موفقیت بینجامه، ما فکر میکنم که هم دنیا، هم مردم افغانستان و هم طالبان باید متوجه از این شده باشند که بدون زنان در افغانستان هیچ حکومتی نمیشه ساخته شود و پایدار، اگر ساختن شود پایدار نخواهد بود. بنان من در حالی که نگران هستم، امیدم دارم که اگر فقط مذاکره راه حل باشه، ما از طریق مذاکره میتونیم که به اسلام نیروهای کافی را بسیج کنیم برای از اینکه ما وضعیت ما از آنچه که امروز هست بهتر نشه. اما اگر مذاکره به موفقیت نینجامه و از دو طرف با مخصوصا طالبا استراتژیشان استراتژی جنگ باشه و کشتن بیشتر باشه، طبیعی است که در اصول بزوالی قربانی هم از لحاظ از دست دادن حقوقشان و هم از لحاظ اینکه فرصت ها از اونا گرفته میشه و یا هم هدفمندانه ترور میشن زنای افغانستان خواست بود.
خانم کوفی، بر شما به عنوان یک رهبر و به عنوان یک زن که نمایندگی میکنین از زنان دیگه در میز مذاکره، چی خط سرخ شماست که از اون نمیگذرین؟
تمام آنچه که امروز ما با او رسیدیم اصول و ارزش‌های اساسی است که من با او باور دارم. مثلا آزادی بیان، آزادی رسانه ها، مثلا آزادی انسان ها، حق برابر برای تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان، حق رای دهی به مردم افغانستان، حق مشارکتشان در تعیین سرنوشتشان مانند سایر کشورهای اسلامی، مانند کشورهای منطقه، اینا اصول ارزش‌هایی هستند که من در عمر سیاسیم با او بزرگ شدم و مانند سایر نسل نوظهور افغانستان به پای از او می‌ایستم.
صحبتی بود با فوزیه کوفی، عضو هیئت مذاکرات صلح افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و حالا هم مروری داریم بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که 68 ماشین یلوف خردکن به ارزش نزدیک به 1,000,000 افغانی در 12 ولسوالی ننگرهار توزیع شد. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این ماشین ها در ولسوالی های بهسود، کامه، دره نور، کوزکنر، گوشته، لالپور، مومندره، چپرهار، پیچراگام، سررود، روداد و خوبیانی ننگرهار به مشتمل لبنات شرق و دیگر گروه ها توزیع شد. آقای رستمی میگوید که این ماشین ها به گروه هایی که به مشتمل لبنات شرق شیر میرسانند و مالداران توزیع شده است. به گفته وی، این 68 ماشین که ارزش هر پایه یان 12,000 افغانی است، برای جلوگیری از هدر رفتن علوفه، استفاده بهینه از علوفه، افزایش تولید لبنیات، تقویت اقتصاد مالداری و ترویج آن در اختیار دهقانان قرار گرفته است. وزارت مالیه افغانستان میگوید که برای نخستین بار مرکز ملی واحد محصولات صادراتی در کندهار گشایش یافت. رفیع تابع، سخنگوی این وزارت، در رادیو آزادی گفت با گشایش مرکز ملی واحد محصولات صادراتی، تمام کالاهای صادراتی و همچنین کالاهای بازرگانان ملی و سکتور خصوصی زیر یک چتر در خواهند آمد. با گفته آقای تابه، در کنار این با استفاده از این مرکز سهولت‌های زیادی در بخش تجارت به میان خواهد آمد و میزان بوروکراسی این روان نیز کم خواهد شد. بر بنیاد معلوماتی این وزارت، حکومتی افغانستان در نظر دارد تا سیستم ایجاد سهولت به صادر کنندگان یا آن استاپ شاپ را در زونهای بزرگ کشور ایجاد کند که روند آن از کندهار آغاز شده است و اکنون نرخ برخی ارزهای خارجی در بدل پول افغانی در بازار شهزاده کابل، یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 20 پول، یک یورو 95 افغانی، یک پوند انگلیسی 109 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باز هم در مورد افغانستان مطالب داریم، اما پیش از آن توجه کنید به یک مطلب جهانی. ایتالیا و رومانیا دو کشور اروپایی هستند که برای نخستین بار به تطبیق واکسین کرونا بر نوجوانان اجازه دادند. پیش از این کمیسیون اروپا تزریق واکسین های فایزر بیو انتک را برای کسانی که بالاتر از 12 سال عمر دارند تصویب کرده بود. جزئیات در این گزارش.
رومانیا از امروز تزریق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان بالاتر از 12 سال آغاز کرد. صدر اعظم فلورینسیتو گفته که با تصویب واکسین فایزر بیوینتیک توسط کمیسیون اروپا نباید بیشتر انتظار کشید و از همین اکنون به گفته او باید به تطبیق واکسین بر نوجوانان آغاز کرد. حکومت ایتالیا هم میگوید که تزریق واکسین را برای نوجوانان آغاز میکند، اما تاریخ دقیق آن را مشخص نکرده. جرمنی هم گفته که از 7 جون شاید تطبیق واکسین ویروس کرونا را بر نوجوانان میان 12 تا 15 سال آغاز کند. کشورهای اروپایی تا اکنون منتظر بودند که کمیسیون اروپا تزریق واکسین بر نوجوانان را تصویب کند و این کار دیروز صورت گرفت. پیش از این تنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا واکسین ویروس کرونا بر نوجوانان 12 سال و بالاتر از آن تزریق می شد. با سرایت گرفتن برنامه های تطبیق واکسین در آمریکا و اروپا، بسیاری از کسب و کارها بازگشایی شده. موارد مثبت ویروس کرونا هم در مقایسه با ماهای پیش خیلی کاهش یافته است. در ایالات متحده آمریکا نیم از افراد بالغ واکسین شدند و به این ترتیب محدودیت بر سفر و کسب و کارها خیلی کاهش یافته است. فرانسه هم گفته که نزدیک به نیم کسانی که بالاتر از 18 سال دارند حداقل یک دوز واکسین را دریافت کردند. با کاهش موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا و آمریکا، در برخی کشورهای دیگر خطر ویروس تا هنوز بالاست. مردم در هند بدترین شب و روزها را سپری می کنند. اکنون شمار رسمی مبتلایان به بیش از 28 میلیون تن رسیده و از میانشان حدود 332 هزار تن جان باختند. مالزی از امروز برای 2 هفته قرنطینه عمومی به اجرا گذاشته. تایلند و ویتنام هم از افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 خبر دادند. میدان هوایی هانوی پایتخت ویتنام تمامی پروازهای بین المللی را قطع کرده، زیرا در یک ماه گذشته موارد مثبت ویروس کرونا دو چند افزایش یافته است. در امریکای جنوبی پیرو اعلام کرده که موارد رسمی مرگ و میر بیماری کووید 19 در چند هفته گذشته 2 مرتبه بیشتر شده. با بیش از 32 میلیون جمعیت، پیرو حدود 2 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. از میان مبتلایان نزدیک 70 هزار تن جان باختند. اما در امریکای لاتین، برزیل و مکسیکو با جمعیت‌های بزرگتر بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را ثبت کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم.
روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود نوشته که صلح با زاری و ناتوانی به دست نمی آید. سرمقاله نویس نوشته که حکومت افغانستان باید در میدان جنگ بر طالبان فشار بیاورد و هیئت مذاکراتی هم این گروه را در قطر به میز گفتگو حاضر کند. در ادامه آمده که حکومت با مذاکرات ضعیف خود و ناکامی در مدیریت میدانهای جنگ این فرصت را به طالبان داده تا در بازی جاری قدرت بیشتری داشته باشند. به باور سرمقاله نویس، از روزی که حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین طالبان را به جای دشمن برادران ناراضی خواند و سفر رهبران این گروه به کشورهای خارجی بیشتر شد، این گروه جدا از میدان جنگ در میدان سیاست نیز خوب پیش می رود. نویسنده با اشاره به وضعیت جاری نوشته که اگر طالبان یک جهت مهم صلح افغانستان است، حکومت افغانستان باید از راه فشار و یا هم عذر به نتیجه دست یابد تا روند کشتشان شهروندان افغانستان متوقف شود. از سوی دیگر روزنامه ویسا در شماره امروز خود پرسیده که جنگ طالبان را کی کنترل میکند؟ به باور سرمقاله نویس، بر بنیاد سخنان حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان، ملا هیبت الله از 12 ماه به این سو ناپدید شده و هیچ صدا و پیامی از او نشر نشده است. در ادامه سرمقاله آمده که انتخاب و یا عدم انتخاب رهبر طالبان هیچ تأثیر روی مورال جنگجویان این گروه ندارد، تا اندازه که برخی مسلحان این گروه نمیداند که رهبرشان است یا نیست و اگر است در کدام خاک است. نویسنده پرسیده که طالبان بر چی اساس و راهکاری رهبر خود را انتخاب میکنند و یا اینکه تمام طالبان به این نظر هستند که رهبر جدید انتخاب شود. به باور نویسنده اینکه گفتگوهای صلح دوحه متوقف شده دلیلش این است که طالبان مستقل نیستند و خودشان تصمیم گرفته نمیتوانند. ادعایی که طالبان بارها آن را رد کردند و روزنامه آرمان ملی نوشته که مردم از گروههای جنگ دوستدار متنفر هستند. سرمقاله نویس نوشته که گفته می شود برخی اعضای مذاکراتی امروز به دوحه می روند. در ادامه آمده که مردم افغانستان خواستار صلح هستند و آمریکا در حال خروج است. پس طالبان برای چی می جنگند؟ چون که به باور نویسنده مردم به دنبال پاسخ هستند. در ادامه سرمقاله با اشاره به نقش پاکستان در روند صلح افغانستان نوشته شده که از یک سو پاکستان از تلاش‌ها در روند صلح افغانستان سخن می‌زند، اما از سوی دیگر شهروندان این کشور که متحد طالبان هستند در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان کشته می‌شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. خشکسالی و تداوم ناامنی‌ها در ولایت فاریاب به شمار زنان بیکار افزوده است. در پی افزایش میزان بیکاری، ریاست زراعت، مالداری و آبیاری در این ولایت به همکاری دیگر مؤسسات برای نزدیک به 400 زن بی‌بضاعت با ایجاد فرم‌های مرغداری زمینه کار را فراهم کرده است. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
لطیفه 38 ساله در حومه شهر میمنه زندگی می کند. می گوید حدود 4 سال قبل شوهرش که پلیس بود در جنگ با طالبان کشته شده است. پس از آن روز لطیفه مصارف زندگی خود و 5 طفلش را با خشکشویی به دست می آورد. اما مدتی است که دیگر خشکشویی نمی کند و یک فارم مرغداری ایجاد کرده.
وقتای پیش از خشکشویی می کردم و از خشکشویی واقعا خسته شده بودم. گاهی اوقات پیدا می شد و گاهی هم پیدا هم نمی شد. مصرف پسرانم را بسیار وسختی پیدا می کردم و حالا بسیار خوشحال هستم که در خانه پار مرغداری دارم. یک ماه شده که از پار مرغداری مستفید شدم. بسیار خوشحال هستم چون عاید خانواده ما از این طریق برآورد.
لطیفه می گوید تمامی تجهیزات فارم مرغداری به شمول ساخت خانه برای نگهداری مرغ‌ها و حتی مواد خوراکی چوچه‌های مرغ از سوی مؤسسه خیریه اکتید برایش داده می‌شود. در جامعه سنتی فاریاب خانم‌ها اکثراً اجازه کار کردن در بیرون از خانه را ندارند. شغل تعداد زیاد خانم‌های این ولایت گلیم بافی و قالین بافی بود که در پی سقوط بازار صنعت گلیم و قالین خانم ها در این ولایت منتظر مشاغل جدید هستند. حالا نزدیک به 400 تن از زنان در فاریاب به شغل مرغداری رو آورده اند. ریاست زراعت و مالداری این ولایت که به همکاری مؤسسه خیریه اکتید برای خانم ها زمینه های فارم مرغداری را ایجاد کرده است، می گوید تلاش هایشان جریان دارد تا خانم های بیشتر در آینده های نچندان دور از برنامه‌های این ریاست مستفید شده صاحب شغل‌های جدید شوند. عبدالکبیر فرزام رئیس زراعت فاریاب بیشتر گفت:
عمدتاً خانم‌های بیو و آزاد هستند در گروه‌های دهقانی در سطح 12 واحد اداری به تعداد 372 فرم مرغداری برای خانم‌ها که در برای هر خانم 3 قطعه مرغ با تجهیزات مرغداری، مواد خوراکی و وسایل دیگه که ضرورت است برشان داده میشه، آموزش برشان داده میشه.
در همین حال ریاست امور زنان فاریاب از ایجاد زمینه‌های کار برای خانم‌ها در این ولایت استقبال می‌کند. بنابر گفته این ریاست، به علت تداوم جنگ اکثرا خانم‌ها در فاریاب بیکار مانده و روزگارشان با سختی زیاد روبرو شده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
ایالات متحده آمریکا از وزیر خارجه افغانستان دعوت کرده تا در اجلاس وزرای خارجه ائتلاف بین‌المللی بر ضد دولت اسلامی موسوم به داعش شرکت کند. شماری از اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان امروز به شهر دوحه پایتخت قطر خواهند رفت. سفیر پاکستان در کابل میگوید اسلام آباد هیچگاه از گرفتن قدرت از طریق نظامی در افغانستان حمایت نمی‌کند. جرمنی میگوید کار روی ساختمان جدید سفارت این کشور در کابل ادامه دارد، زیرا جرمنی متعهد به کمک با افغانستان است. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 8 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. پاکستان میگوید میزان صادرات این کشور به افغانستان در 10 ماه گذشته 2.35% بیشتر شده. اصغر افغان از کپتانی تیم ملی کرکت افغانستان برکنار شد. ایران میگوید مذاکرات با عربستان سعودی برای رسیدن به یک تفاهم مشترک به خوبی پیش می رود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران نتوانسته شواهدی از نشست اورانیوم در چندین ریاکتور هسته‌ای اعلام ناشده را ارائه کند. رئیس جمهور ایالات متحده از آمریکایی‌ها خواسته که خاطره قتل عام سیاه‌پوستان جامعه تولسا در اوکلاهاما را فراموش نکنند. و کمیسیون اروپا میگوید اطفال 12 ساله یا بیشتر از آن میتوانند واکسین ضد کرونا فایزر بیو انتک را در اتحادیه اروپا دریافت کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، به بحث این هفته خوش آمدین. اتحادیه اروپا میگوید که بعد از خروج قوای بین المللی از افغانستان در این کشور باقی میماند و به مأموریت خود ادامه میدهد. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که پالیسی و مأموریت این اتحادیه در افغانستان تغییر نمیکند، ولی شرایط تغییر میکند. از سوی دیگر آمریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان را 300 میلیون دلار افزایش می‌دهد و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک می‌کند. مهمانان خود دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی در اروپا، و همچنین ظاهر عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع را با خود در تلفن داریم. با مهمانان خود خوش آمدید می‌گوییم. اول از مسائل سیاسی شروع می‌کنیم. دکتر صاحب فرهادی، این پیام اتحادیه اروپا که همکاری خود در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی ادامه می‌ده، در این برهه از زمان چی معنا داره و چی پیام است؟ بفرمایید.
سلام و احترام به شما و به آقای عظیمی و به شنوندگان عزیز تقدیم می‌کنم. اتحادیه اروپا کمک‌هایش بیشترینش کمک‌های بشری می‌باشه. در حقیقت در سالهای پسین نقش اتحادیه اروپا ای بوده که کمک‌های بشری بکنه به افغانستان از راه سازمان جهانی بهداشت، از راه سازمان مهاجرین و غیره، و در افغانستان متاسفانه که خدا کنه اوتور نشه، اما اگر ناامنی بیایه خطر از این است که تعداد بیجا شدگان بسیار زیادتر شوه در داخل کشور، و اتحادیه اروپا آمادگی گرفته بر از این که بر از اونا خیمه و جایداد و غذا و این چیزا تهیه کنه. فعلا کمک های بیشترین اتحادیه اروپا به این معطوف است. دیگر کمک هایشان برای NGO ها و اینا حتما کمتر میشن.
دکتر سب، اتحادیه اروپا یک میکانیزم داره به نام اداره سیاست خارجی که عموما مسائل سیاست خارجی را دنبال میکنه. علاوه بر از این کدام وسایل و ابزار داره که به خاطر پیشرفت پروسه صلح از او کار بگیره و فشار وارد کنه؟
خب اتحادیه اروپا بسیار اعتقاد به ملل متحد داره. هیچ وقت نمیخواد که خود از جای ملل متحد قرار بده، در حالی که مثلا پروسه صلح افغانستان که با طالبان مذاکره شد تا وقتی که امضا شد با طالبان در فوریه 2020 ملل متحد در یک گوشه نگه داشته شده بود و اتحادیه اروپا از این خوشنود نبود. در آینده هم آقای جوزف بورل که آمر سیاست خارجی اروپا است در حقیقت صدای خود وصل میکنه به صدایی که از ملل متحد بیاید در مسئله صلح افغانستان. این خوب است، اما باید یک اشاره کوتاه کنیم که در افریقا بعض پروسه های صلح سالها جریان داشته و اتحادیه اروپا به جز اعلامیه و این چیزا چیز دیگه کردن نمیتونه. یعنی که بعد از خروج قشون خارجی از افغانستان اعلامیه ها زیادتر میشه، اما کار اصلی در خود میدان جنگ است و صلح افغانستان با پاکستان است.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب. عظیمی را با خود داریم. جنرال صاحب بسیار مانده نباشین. جنرال صاحب، در وقتی که شما بودین در وزارت دفاع اصلا با اتحادیه اروپا هم تعاملات داشتین، نقش شما چطور ارزیابی میکنین در کمک به افغانستان؟
به نام خدا، سلام به شما، درود و مهر به شنونده های عزیزتان، مخصوصا دوست عزیزم جناب دکتر صاحب بروادی. همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن، در موقعی که ما با وزارت دفاع بودم، علاوه بر مسائلی که دکتر صاحب اشاره کردن، در قسمت تعلیم و تربیت پلیس تحت حمایت های مالی و لوجستیکی و در قسمت آموزش و مشوره‌ای برای اردوی ملی افغانستان شرکت داشتند. البته در زمانی که حضورشان گسترده‌تر بود، یعنی قبل از 2014، در جنگ هم عملا شرکت داشتند. بعد از 2014 شرکتشان در جنگ محدود شد، یا بگوی دیگه میتونیم بگیم
جنرال صاحب
ختم شد.
جنرال صاحب،
ما در مورد
ما از اتحادیه اروپا، صحبت ما از اتحادیه اروپا است، اونا چطور در جنگ اشتراک داشتن؟
خب بس هم در اتحادیه اروپا است،
یعنی هدفتون کشورهای اتحادیه اروپا بود؟
اروپا
کشورهای، یعنی کشورهای اتحادیه اروپا باعث
کشور
بفرمایید.
سوال تنها کم بریک چیکریتون مگ منظور متحدی اروپا و کشورهایی که مربوط به جامعه اروپا میشن.
خب
قبل از 2014 در مناطق مختلفی نیروهایشان مستقر بود، به طور مثال ایتالیا در عراق، اسپانیا در بادقیس و یا فرانسه در اطراف کابل. نیروهای از اینا عملا تا سال 2014 در جنگ شرکت داشتن. بعد از 2014 کارشان خلاصه شد به مشوره‌دهی، آموزش هم به پلیس هم اردوی ملی، اما در قسمت منابع باز منابع بیشتر به پلیس ملی استعمال میکردن که مربوط به جامعه اروپا میشد. در حال حاضر هم جامعه اروپا هنوز هم اعضای ناتو که هستن، در قسمت مشوره‌دهی و در قسمت آموزش همراه اردوی ملی همکاری دارند. آقای جوزف ویل هم گفتن که حضور ما، یعنی ما برداشتم از حضور نمیفهمم که منظورشان حمایت بعد از خروج بود یا میشه تعبیر دیگه هم در رو داشته باشیم. واضح صحبت نکردن، تنها از واجه حضور استفاده کردن.
نه، ایتو گفتن
از دید ما حضور میتونه
ما دقیقاً امو سخنانش برای شما کد میکنم و گفته که در حالی که نیروها خارج میشن، البته از اظهارات توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان است، او گفته در حالی که نیروها خارج میشن نیت ما ایست که در افغانستان باقی میمانیم، پالیسی ما تغییر نکرده، ماموریت ما تغییر نکرده، تعهدات ما با مردم افغانستان تغییر نکرده، ولی شرایط تغییر میکنه. و همچنین گفته که ما باید خود را با تغییرات عیار بسازیم تا تعاملات و برآورده ساختن تعهدات خود در شرایط نسبتاً جدید را ادامه بدیم. این گپ آقای توماس نیکلسن است که دیروز گفته
به بعدی روشن‌تر
بفرمایید، ادامه بدیم.
باید روشن‌تر بشه که منظور از عادی حضور چی هست یا عادی مانن چی هست. آیا همونطور که دکتر صاحب اشاره کردن بحث کمک های بشر دوستانه هست یا نه، یا حضور فیزیکی هم باقی خواهد موند؟ چون در امی اواخر بحث حضور فیزیکی یک تعداد امریکایی‌ها در افغانستان مطرح شده، حدود 600 نفر. ما این رو باید بیشتر واضح بسازن تا حتان بیشتر و بهتر روی از او تبصره کنیم. اما در واقع در امی لحظه که من برای شما صحبت میکنم، اتحادی اروپا در قسمت مشوردهی آموزش همراه اروپای ملی افغانستان و پلیس ملی افغانستان همکاری دارن. مطوری که من اطلاع دارم تا زمان خود فامیلی هم کسید اما خواهد دارم.
بسیار زیاد تشکر. دکتر صاحب فرهادی، اتحادی اروپا طوری که ما میدانیم خودش کدام بخش خاصی نداره در قسمت آموزش دهی و همیشه کمک های خود از طریق اعضای خود میکنه. همچنین اتحادیه اروپا و خصوصا پالیسی خارجیش در این اواخر در سالهای اخیر مورد انتقاد هم قرار گرفته در شمال افریقا و در شرق میانه در برخورد با مسائل چون سوریه و از این گپا. مثلا در سوریه میگن که در اول نقشش مؤثر بود و در مراحل بعدی فقط محدود شد به کمک های بشری. چه فکر میکنین که در آینده نقش اتحادیه اروپا به چه نحوی ادامه خواهد یافت؟
خب زیادتر کمک بشری. در حقیقت جنرال صاحب که اشاره کردن که یک تعداد قشون خارجی در افغانستان میمانه، او 600 نفره که میمانه از امریکای ها تنها برای حفاظت سفارت خودشان است، بیرون از سفارت نمیبرن و امرای ترکیه مذاکرات در جریان است که اگر اونا یک تعداد اساکر خود بگذارن با حیث عضو ناتو که فقط میدان هوایی حامد کرزی مسئول باشه برای از اینکه دیپلومات ها رفت آمد کرده به تانان ایگه پا. در صورتی که ترکیه نباشه باز امکان داره که بعض سفارت های کشورهای اروپایی هم بسته شود. اما اگر ترکیه قبول کنه که باشه که میدان هوایی را مسئول بسازه، این سفارت ها امکان داره که در یک منطقه کلشان یک جای شوند و در اونجا باز امکان داره که سفارت هم باشه. اما در حقیقت تمام پلان هایی که اینا می سازند برای چند حالت مختلف است، با سناریوهای مختلف است، با سناریوهای بدترین است. مثلا استرالیا سفارت خود را که بسته کرد، سناریوی بدترین است. امید است که اونطور نشه در افغانستان. امید است که در حقیقت یک راهی پیدا شوه که در طول مدت خشونت زیاد نشه و یک راه سیاسی پیدا شوه، گرچه فوراً پیدا نشه. اما در هر حالت فعلا هم که خارجیان نبرآمدن، اتحادیه اروپا و کشورهایش جمعاً 800 میلیون دلار سالانه به افغانستان کمک میکنن. شکایتشان همین بود که ما سال 800 میلیون کمک کردیم، تقریباً 10 میلیارد دلار. 10 میلیارد دلار اینا در این مدت مصرف کردن، اما صدایشان زیاد شنیده نشد در گفتمان صلح. امریکا ایره تنها با طالبان مذاکره کرد. به هر صورت آل امریکا گفته که ما حرفتان میشنویم، اما همون روزه که گفته که حرفتان میشنویم، رئیس جمهور امریکا باز شخصا تصمیم گرفت که بدون قید و شرط خارج میشیم. در حقیقت بین از اینا داد و گرفت دیگه است در دیگه مناطق، حال مسئله بلاروس است، مسئله اوکراین است، امکان داره که افغانستان.
دکتر صاحب ببخشید، من میخواستم امیر پرسان کنم که آیا اتحادیه اروپا یک سیاست و پالیسی جداگانه را در افغانستان دنبال میکنه از امریکا یا نه، در نقاط مهم با هم توافق نظر دارن؟
در مسئله افغانستان 100% باید توافق نظر داشته باشند. چینا باعث عضو ناتو آمدن و در زیر پوشش امنیتی امریکا آمدن و بدون پوشش امنیتی امریکا بوده هم نمیتونند در افغانستان، مثل که جرمنی گفته بود یک سال میباشیم، باز حال فهمیدیم که از امریکا کرده هم شاید زودتر براین، اما کمک اقتصادیشان دوام میافتد و امریکا برشان میگه که شما سهمتان کمک بشری و کمک اقتصادی است و اینا این سهم قبول میکنن، باز امریکا همراهشان در دیگر ممالک دیگر مراودات داره من جمله ناتو.
یک چیزی که باید مسیس که کمک و حمایت اتحادیه اروپا از انتخابات اخیر بسیار آشکار بوده. برمیگردیم به موضوع دیگر برنامه و اویست که امریکا چند روز پیش اعلان کرد که کمک نظامی سالانه خود با افغانستان $300 میلیون افزایش میده و سالانه 3.3 میلیارد دلار کمک میکنه. این موضوع بیشتر ارتباط میگیره با جنرال صاحب عظیمی که در وزارت دفاع بودن. جنرال صاحب، راجع به افزایش این کمک و ماهیت این کمک ها شما چه نظر دارین؟ تا چه حد نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با پای خود استفاده کرده و تا چه حد به نظر شما امکان داره که افغانستان در مورد تمویل نظامی خود کفا شوه و کی؟
خب شما میتونه که اطلاع دارین اردوی افغانستان در واقع قوای مسلح افغانستان، یعنی نیروهای امنیتی افغانستان، از نظر منابع بیشتر وابسته به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اعضای ناتو و کمک‌های خارجی میباشه. یک اردو عناصر اصلی از اون نفرات است، تعلیمات است، تجهیزات است و تأسیسات. این چهار عنصر هست که از لحاظ ساختار یک اردو حضور میسازه، اما اگر منابعی نداشته باشند خود به خود همه چیز خونسا میشه. به این خاطر اعلان 3.3 میلیارد دلار کمک میتونه یک خبر بسیار خوشی به اردوی افغانستان باشه که هم اعتماد نسبت به آینده افزایش میده، هم تأثیر روی مورال نیروها و رهبری نیروهای امنیتی داره و از طرف دیگه یک خبری هم برای مخاطبین جنگ علیه نیروی اردوی افغانستانه که به اونا گفته میشه که ما به حمایت خود نه تنها در شعار و گفتار اعلامی ها بلکه در عمل از لحاظ منابع حمایت میکنیم. اردوی افغانستان از لحاظ تعلیمات و از لحاظ تجهیزات به خاطر جنگ‌های گوریلایی تجربه طولانی هم داره، آموزش‌های بسیار پیشرفته هم از طرف کشورهای پیشرفته جهان برای اینا صورت گرفته. فلاز اگر از لحاظ منابع مشکلی نداشته باشند که در حال حاضر ندارن، میتونن اوضاع را کنترل کنن، اما در کنار از این نگرانی اصلی برای اردوی افغانستان و قوای مسلح افغانستان پشت جبهشان است از لحاظ سیاسی. همیشه استراتژی‌های سیاسی، فساد ملی، فسادهای دیگه که در عرصه‌های سیاسی هست، اینا تاثیر بسیار منفی می‌گذارند.
جنرال صاحب،
دولت افغانستان بتونه در این
ببخشید بسیار زیاد برمیگردیم به شما. راجع به نحوه مصرف این کمک ها بحث مفصل را ادامه میدیم. از دکتر صاحب فرهادی میپرسیم که اعلان این کمک در این مرحله که تلاش های صلح هم ادامه داره، اگرچه گفتگوهای صلح برای مدت طولانی دچار یک وقفه شده، اعلان این کمک نظامی چی مفهوم افاده میکنه؟ یکی دیگه ای که گفته میشه که امریکا در طول همی 20 15 سال گذشته که با افغانستان کمک نظامی کرده، اردو و نیروهای امنیتی افغانستان با پای خود استفاده کرده، در این وقت با پاکستان هم کمک داشته و گفته میشه که پاکستان از برخی از این کمک ها برای تجهیز و تمویل طالبان کار گرفته و جنگ ادامه یافته در افغانستان. بفرمایید.
خب اول با شما عرض کنم که امریکا تقریبا 80 تا 85 میلیارد دلار کمک نظامی کرده به افغانستان. با شما عرض کنم که کمک نظامی افغانستان سال 4 میلیارد دلار بود و سال گذشته وقتی که پامپیو در کابل سفر کرد و ملاقاتش با آقای غنی خوب تیر نشد، این 4 میلیارد 1 میلیاردش کم کرد، 3 میلیارد آله، فقط 300 میلیون زیاد کردن. یعنی اتور گفتم میتونیم که 3 میلیارد و 300 میلیون، یا ایست که اتور گفتم میتونیم که 4 میلیارد بود آله 3 میلیارد و 300 میلیون شده. خب اولی را بفهمید. دوم، بیشترین از این پول در افغانستان نمیه. قراردادهای میشه با کمپانی های امریکایی که خدمات را اجرا میکنن برای مسئول ساختن افغانستان، و اما امریکا ایرا وزیر امی ماده بودجه باید است که راپور بده، درست؟
مثلا دکتر صاحب چه خدماتی را انجام میتن؟ مسئله حریم فضایی، تجهیزات،
تجهیزات راجش برش بگویم. امریکا برش بسیار مشکل است که بعد از خروج خود دیگر تجهیزات تازه به افغانستان بفرسته. از کدام را بفرسته؟
از رای هوایی نمیشه.
نه خیر، دیگر بگرام خیلا کردن نه؟ تجهیزات مشکل میشه فرستادنش. اما معاش اردوی ملی را که بتن این بسیار چیز خوب است، برای اینکه اردوی ملی باید است که تقریبا 300 تا 350 هزار نفر معاشش را، گرچه که میشنویم که بعض عساکر معاشش و 5 ماه برش نرسیده، اما اقلا به حکومت میده. مردم باز میتونن از حکومت پرسان کنن که چرا معاش ما به ما نرسیده. اما امریکایی پول میده.
دکتر صاحب، من سوالم میخواستم باز از جنرال صاحب بپرسم. شما ادامه بدین، بفرمایید.
دوم، درباره پاکستان شما فرمودین. پاکستان در حقیقت گفت که تروریسم از افغانستان هم نشاط میکنه به طرف ما، و اینا در این مدت به امریکایی‌ها گفتند که در وزیرستان ما باید عملیات کنیم. در اونجا 70,000 نفر لشکرکشی کردن و در اونجا مصرف خود از امریکایی‌ها گرفتن، و امریکایی‌ها هم با دست باز امرایشان مصرف کردن، به خاطر که هم در اونجا حملات درون داشتن، اگر یاد شما باشه، پس پاکستانی‌ها یک مذاکره کرده بودن امرایشان که اگر حملات میکنین در خاک ما و درون و ایگپا، باید از که ما را پول بتین که حملات زمینی را ما خود ما کنیم. و او خاطر است که عملات زمینی پاکستان را تمویل کردن امریکایی‌ها. بله، امکان داره که یک قسمت از این پول به جیب جنرال ها رفته باشه، یک قسمتش برای گم خواسته استفاده داشته باشه، اما تا جایی که رسما فهمیده میشه ای است که این کمک نظامی رو باید برای پاکستان میکردن، برای اینکه اونا هم به ضد تروریسم جنگ کنن. امروز هم گفت پاکستانی ها همی است که در حقیقت ما هم باید به ضد تروریسم جمع کنیم، هنوز هم ما را کمک کنیم. امکان داره که امریکا هنوز هم کمکشان کنه. او مربوط میشه به امریکا و پاکستان، به خاطر که رابط امریکا و پاکستان باز دیگر جوانبه داره که امریکا نمیخواه که پاکستان کاملا در جیب چین داخل شود.
خب در این باره چی میگن که میگه یک بخش از این کمک ها را پاکستان گرفته و با طالبان افغان کمک کرده تجهیز و تمویل؟ حتی ویدیوهایی نشر شده که غنده های آموزش است در مناطق قبایل در اونجا دیده میشن که آموزش بسوی عالی برشان داده میشه، بیرقهایشان نصب است.
این ثبوت نداره. اگر یک ثبوت پیدا میشد باز مشکلات خلق میشد برای پاکستانیا، و اینطور گپا زیاد زده شده. حتی در افغانستان گفته شده که قراردادیایی که در افغانستان تیل برای قشون ناتو انتقال میدادن، باز طالبان هم رشوت میدادن که برشان آسیب نرسانه. ثبوت نداره. اگر ثبوت داشته باشه باز امریکا پشت از این میگردن که قطع شود. اما بله، خب طالبان خودشان هم منابع پولی خود دارن، از مواد مخدر، از مالی که میگیرن، از کامیون هایی که در حرکت هستند در داخل افغانستان، از معادنی که استخراج میشه به صورت غیر قانونی. و پاکستانی ها که طالبان حمایت کردن و در اونجا ظرفیت سازی کردن، او در جایی است که بسیار به بهای کم و قیمت کم اینا را ظرفیت سازی کردن.
بسیار زیاد تشکر. جنرال صاحب عظیمی، طوری که در صحبت‌های دکتر صاحب فرهادی مطرح شد، نحوه مصرف ای کمک‌های هنگفت که سرازیر میشه کمک نظامی به افغانستان چه قسمی است؟ آیا ای کمک نظامی پول نقد است میآید به وزارت دفاع یا به وزارت مالیه؟ و شکایت‌هایی را ما داشتیم، البته دکتر صاحب فرهادی اشاره کردند، ما هم سربازا به رادیوی ما تلفن کردن که گاهی وقت اعاشهشان نرسیده، گاهی وقت تنخواهشان نرسیده. این مشکل چطور است؟ البته در سالهای اخیر کم شده. بفرمایید.
خب مشکل اساسی همین بود که تمام پولی که امریکایی‌ها کمک میکنن، یک بخش مربوط به سلاح و تجهیزات و تاسیسات قراردادی اینا میشه که مستقیما از طرف خودشان صورت میگیره، و ما اطمینان داریم که این سلاحی که دیگاه به مبلغ خریداری میکنه به قدر از این پول کم میده. من که به طرف افغانستان پول ازی با وزارت دفاع به وزارت مالیه تفصیل پیدا میکنه، انتقال پیدا میکنه و از طریق وزارت مالیه به وزارت دفاع تحت نظر خودشان مطلب میشه. در قوانین ایالات متحده امریکا طوری هست که شما هر چیزی که ایالات متحده امریکا برش داشته باشه از پول کمک از اون شما باید از خودت خریداری کنید. طور مثال حتی بیشتر دیریتور شما باید از ایالات متحده هم خریداری کنید یا بوده، در حال که همون تکیه دریشی یا بود در صاحب و منطقه به طور مثال چین یا کشورهای دیگه میتونید شما به 20% همون قیمت خریداری کنید. در قسمت موش که گگوی به شما تلفن های میامد من اکران تعقیب میکردم بیشتر همون مسائل چیز بود بایومتریک بود که در امریکای ها بسیار تاکید داشتن که بدون بایومتریک باید معاش داده نشه. گاهی وقتی کمی بایومتریک در مناطقی به تاخیر میفتاد معاش هم به تاخیر میفتاد. در رسی تعدیم معاش کدام مشکلی وجود نداره، اما در مورد معلولین و شهدا هم پروسیجر اداری افغانستان بعد پراکنده و فاسد است که بعد وقتا ماها طول میکشه تا همو اسناد تکمیل بشه که بتانه باز وزارت دفاع به همو اساس همو اسناد مورسه اصلی کی هست پول پرداخت کنه. نکته دیگه که اینجا قابل اشاره است که اگر امی بودجی که ایالات متحده آمریکا به اختیار افغانستان بگذاره 3.3 میلیارد همونطور که دکتر شب اشاره کردن قبلا 4 میلیارد بوده است، حتی 4 میلیارد هم بیشتر بود در طول سال، یک مقدار باز همونطور به صورت فوق العاده هم داده میشد که دای خور نزدیک به 5 هم میرساند. ای اگر مصرف از بگونه مستقل باشه تقریبا 50% مصارف پایین میآید. شما میتونین از بازار آزاد بس نسای سلاح و تجهیزات دیگه مصارف خود مثل روغنیات، مثل البسه، مثل آشه اینا ایره ما اکمال کنیم. در قسمت ما آشه هم که شما اشاره کردیم خوب فساد آشه برمیگرده به درون خود و اردو به قدمهای مختلف که در این قسمت هنوز هم مشکلاتی هست که در نقاط دوردست به خصوص در مناطق جنگی هنوز فساد اداری ارتها وجود داره. اگر افغانستان بتونه که امید بودجه اختیاری به دست داشته باشه که از طریق اختیاری خود امون سلاح و تجهیزات بخره، به طور مثال هلیکوپتر نیروی که خود دولت افغانستان خریده بود از کشورهای بلوک شرق سابق تا هلیکوپتر نیروی که امریکایی ها مستقیم از فدرشن روسیه خریدن تقریبا 67% قیمت های فرق باشه، این 67% اینا گرانتر خریده بودن. دیگه اینا خدمات زیاد دارن. یک وقتی قرارداد است ابتدا خامو قرارداد باید امریکایی ها بگیره، باید قرارداد یک تجهیزات میگم باید قرارداد امریکایی را باید میرن در کشور سایز که مثل یا ترکیه یا این یا کشور دیگه، باید کشور سوم میره دوم میده به یک دست سوم و داخل افغانستان به یک کمپانی دیگه. وقتی که شما محاسبه میکنیم 60-70% پول بین را خود به خود به مصارف سود و فایده همی کمپینی ها میشه و چیزی که به داخل افغانستان مصرف میشه بین 40-30%
جنرال صاحب
اگر بودجه اختیار باشیم
بفرمایید صحبتان را تکمیل کنید.
اگر بودجه اختیاری باشه و فکاری هم در اون نباشه حتی اردوی افغانستان با 3 میلیارد دلار نیتیتنه که میتونه بودجه خود تامین کنه، بلکه در قسمت خرید سلاح از بازار آزاد هم میتونه در کنار از اقدام.
بسیار زیاد تشکر جنرال صاحب عظیمی، سابق سخنگوی وزارت دفاع، و دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی مقیم اروپا در این بحث میزگرد با ما مهمان بودند. این بخش پروگرام در همین جا به پایان میرسد. تا هفته دیگر و بحث دیگر 25 دقیقه شما را به خداوند لایزال میسپاریم. شاد و کامگار باشید.
ماه من نمیشم چرا پنهان شدی، جان من نمیشم بلای جان شدی، ماه من
دستم.